ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک توصیف کرد. بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس می‌فرستد. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید کشورش سامانی پدافندی S-400 را از ماه ژوئیه تحویل خواهد گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک خواند.
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفتکش‌ها به نظر اقدامات مکمل تحریم‌های اقتصادی است، به جهت آنکه از تحریم‌ها طرفی نبستند.
علی لاریجانی همچنین مدعی شد که آمریکا در جنگ جهانی کشتی‌های خود را در نزدیکی سرزمین ژاپن مورد هدف قرار داد تا به گفته او توجیه لازم برای خصومت را فراهم کند. واشنگتن جمهوری اسلامی را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرده است. مقامات جمهوری اسلامی این ادعا را رد کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با رد اتهام‌ها گفته به طور قطع همان کسانی که ایران را متهم می‌کنند خود نقش اصلی را در ایجاد کردن این حوادث دارند. بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره امروز خود نوشت که در پی حملات اخیر به دو نفتکش در دریای عمان، این نیروهای ویژه به یک پایگاه بریتانیایی جدید در بحرین خواهند رفت. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عنوان شده است. همزمان توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا امروز در یک مصاحبه تلویزیونی به جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت ایران باید بداند که بریتانیا مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت سپاه پاسداران عامل حملات به دو نفتکش در دریای عمان است و از نظر لندن هیچ عامل دولتی دیگری را نمیتوان مسئول دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید سامانه دفاع موشکی S-400 را از نیمه ماه ژوئیه یک ماه دیگر از روسیه تحویل خواهد گرفت. خرید این سامانه دفاع موشکی ساخت روسیه باعث تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شده است. دولت آمریکا میگوید در واکنش به خرید این موشک‌ها ترکیه از مشارکت در تولید جنگنده‌های پیشرفته F-35 حذف خواهد شد. ایالات متحده همچنین ترکیه را به تحریم‌های اقتصادی تهدید کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در پاسخ گفت اگر آمریکا به این دلیل ترکیه را تحریم کند، اقدامات متقابل انجام خواهد داد. اردوغان که در بازگشت از نشست سیکا در تاجیکستان با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آن نشست گفتگو کرده است. رئیس جمهور ترکیه گفت امضای خود را بر این قرارداد گذاشتند و کاری را که آغاز کردند تمام می‌کنند. ترکیه و آمریکا از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به شمار می‌روند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی عقیدتی در جمهوری اسلامی را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده محکوم کردند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله که دوشنبه گذشته در زندان فشافوگه با ده ها ضربه چاقو به قتل رسید، به توهین به مقدسات، رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و به 8 سال حبس محکوم شده بود. وی که کارگر و تنها فرزند مادرش بود، در یک کانال تلگرامی فعالیت داشت و نزدیک به 1 سال در زندان بود. درباره علیرضا شیر محمد علی ساعتی پیش با وکیل وی گفتگویی داشتیم. محمد هادی عرفانیان کاسب در ایران.
ایشون یک کانال تلگرامی داشته، یا به اصطلاح اینا میگن تو فضای مجازی بوده. بعد تو اون کانال خب فعالیتایی بوده و کامنتایی گذاشته میشده توسط سایرین. پرونده بر اون اساس تشکیل میشه، ایشون بازداشت میشه. 3 تا اتهام برای ایشون در نظر گرفته میشه. 1 توهین به مقدسات، 2 توهین به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، و 3 هم تبلیغ علیه نظام. که شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 سال حبس برایشون در نظر میگیره و البته خب اعتراضیشون میکنن که من تو مرحله تجدید نظر ورود کردم، در اون روزی که قرار جلسه رسیدگی بود ورود کردم و قضات محترم خوشبختانه همکاری کردن و ما چون اون روز من تازه اعلام وکالت کرده بودم با موافقت قضات دادگاه و پرونده رو مطالعه نکرده بودم، با استمهال وقت موافقت کردم و جلسه موکول شد به 18/4/98 که متاسفانه هفته پیش این اتفاق برای موکلم آقای شیر محمد علی افتاد.
آقای عرفانیان، علیرضا شیر محمد علی تنها 21 سال داشته و گویا تیر ماه سال پیش دستگیر شده بوده و
بله.
یعنی این جوان به خاطر همین کانال تلگرامی همچین اتهاماتی داشته، همچین حکمی گرفته و از تیر ماه یعنی نزدیک به یک سال هم در حبس بوده.
بله متاسفانه.
آیا ایشون چون تیر ماه گذشته ناآرامی ها و اعتراضاتی هم بود، آیا ایشون در اون ارتباط دستگیر شده بود؟
نه نه، من پرونده‌ای که برایشون متشکل دیدم در خصوص این بحث همین فضای مجازی بود، فعالیت در همین کانال تلگرام.
یعنی به خاطر فقط همین کانال تلگرام ایشون 3 اتهام اینجوری داشته و اصلا همچه حکمی گرفته بوده، بدوی 8 سال زندان و نزدیک به 1 سال هم در زندان بوده.
بله، عرض کنم که خب همونجور که منتظری تو فضای مجازی خب سایرین هم هستن کامنت میذارن و ممکنه خب مطالب مختلفی گذاشته. کانالیشون تحت عنوان آتئیست‌ها بود، حالا من خودم مراجعه نکردم به کانال ولی مفاد پرونده رو که ملاحظه کردم ممکنه خب اثر نظرهای مختلفی بوده یا ایشون هم خب جوون بود به هر صورت دیگه، کارگری که کار میکرد و این بحثا، حالا ممکنه مثلا اونجا ناراحت هم شده باشه، چیزی گذاشته باشه، حرفی زده باشه، ولی منم این حکم سنگین برایشون دیدم، کما اینکه خیلی امیدوار بودم که اگر علیرضا بود در 18/4 ما شاید میتونستیم نظر دادگاه رو به اصطلاح جلب کنیم و رأی خیلی مناسبی برایشون بگیریم که متاسفانه حالا بی حدث خارج شد.
آقای عرفانیان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران این مورد اولین مورد نبوده، یادآور اون چه است که پیشتر در مورد ستار بهشتی هم اتفاق افتاده بود، ایشون هم کارگر بود، ایشون هم در فضای مجازی به اتهام فعالیتی که داشت آنچه نوشته بود یا گفته بود بازداشت میشه و همینطور در زندان ایشون هم مرگ مشکوکش در واقع گزارش میشه. چه کار میشه کرد از نظر حقوقی تا وقایع یا شاید بهتر بشه گفت فجایع این چنین دیگه تکرار نشه؟
ما تو مباحث حقوقی یک سری اصول قانونی داریم که مربوط به کشور ما میسنی در همه کشورها رعایت میشه و در حقوق ایران هم هست. برای این نوع پرونده اصل تفسیر مزیق قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم در قبول کیفری البته، که متاسفانه خب بعضی دیدگاه ها این نیست، یعنی موسع تعریف میکنن قانونو. من خودم با صحبتایی که حالا در جلسات متعدد در پرونده های مشابه داشتم با قضاتی که حالا پرونده هایی که بودیم با ایشون صحبت میکردم رو همین اصل تاکید میکردم و اینکه با دستگیری و زندان چیزی حل نمیشه متاسفانه، ما باید یک راهکارهای دیگه تدبیر کنیم.
آقای عرفانیان، شما علیرضا شیر محمد علی رو ملاقات کرده بودین؟
من در دادگاه تجدید نظر همون روزی که اعلام وکالت کردم با ایشون حضوری صحبت کردم. یک بارم ایشون از زندان به من زنگ زد، تقریبا فکر میکنم 20 روز پیش بود، 25 روز پیش.
ایشون رو چگونه توصیف میکنین؟
یه آدم آرومی بود که اتفاقا من بهش گفتم لطفا این کار رو نکن چون اعتصاب قضام تازه کرده بود. من باهاش صحبت کردم و برسات حالا قولیم که جای دیگه گفتم که یک سری صحبتایی کردیم، ایشون خیلی مؤدب بود و مؤدبانه قبول کرد. من آدم منفی ندیدمش، آدم مثبتی بود و آدم آرومی هم دیدمش.
اینکه ایشون در زندان خیلی صحبت‌های پرسش انگیزی هست حول اینکه چگونه ایشون به قتل میرسه، چه میشه گفت در این باره؟
بر اساس شنیده ها که تقریبا الان همه جا هم زدن و از مادرم من سوال کردم، خب جسدم رویت کردن، ارتباط بدی نداشته تا با اون دو نفر عرض ظاهر، حالا باشون صحبتی میکرد اینها. من ابهاماتی که برام وجود داره دو سه تا نکته هست که بیانم کردم. یکی این که خب در سلول اون اشخاصی که حالا برفرد به عنوان شرور شناخته میشن به چه دلیل اون شب باز مونده. دوم این که شما فرض بفرمایید دو نفرم با هم اختلاف داشته باشن، الان تو زندان یا بیرون، اگر با هم درگیر بشن ممکنه سر اتفاق، سر ناراحتی، سر یک حادثه ای ضرباتی به هم بزنن، دو سه ضربه ای، حالا با جسم برنده باشه یا با هر چیزی، ولی اینکه مثلا بیش از 30 ضربه باشه، این برای من خیلی عجیبه. یعنی نشان از چیزهای دیگه ممکنه باشه که اینا برای ما مبهمه. حالا انشالله از طریق مراجع قضایی و مجلس و اینها پیگیری میکنیم تا انشالله ببینیم یه نتیجه مثبتی بگیریم.
محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری ایران در تهران بود در گفتگو با رادیو فردا.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
پانزده و یازده دقیقه ایران. حوثی ها میگویند بار دیگر دو فرودگاه را در جنوب عربستان هدف حمله قرار دادند. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه را روی خط داریم. آقای جزایری، چه جزئیاتی از حمله تازه حوثی ها در دست است؟
آقای خمسپور، طبق اعلانی که حوثی ها کرده که توسط شبکه المسیر وابسته به حوثی ها منتشر شده، گفته میشه، سخنگوی حوثی ها گفته که با چند هواپیمای بدون سرنشین، چند پهپاد، به فرودگاه های ابها و فرودگاه جازان حمله کردند. در فرودگاه ابها اتاق فرمان رو هدف قرار دادن و در فرودگاه جازان یکی از ایستگاه های سوخت رسانی رو، اونطور که حوثی ها میگن، فعالیت در دو فرودگاه متوقف شده. بعد از این حمله، حمله خودشون رو موفقیت آمیز توصیف کردن و تهدید کردن عربستان سعودی رو به روزهای بدتر، بنا به تعبیر خودشون، تا زمانی که عملیات ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی به حوثی ها در یمن متوقف بشه.
آیا عربستان سعودی درباره این تحولات موضعی داشته؟
آقای خمسپور اشاره به خود اعلام حوثی ها نکردن، اما سخنگوی ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی آیت الله المالکی اعلام کرد یک پهپاد رو که حوثی ها به پرواز درآورده بودن و به سمت ابها میرفت، نیروی هوای عربستان سعودی سرنگون کرد و حتی تصاویری از پهپاد سرنگون شده هم رسانه های عربستان سعودی منتشر کردن. اشاره به پهپادهای دیگه یا به حمله‌ای که به جازان شده بنابر ادعای حوثی ها نکرد. سخنگوی ائتلاف عربی تنها حوثی ها رو متهم کرده به تلاش برای حمله به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی و تأکید کرده این حملات بی پاسخ نخواهد بود و ائتلاف بنابر قوانین پاسخ خواهد داد.
جنگ در یمن، آقای جزایری، همچنان ادامه داره. وضعیت میدانی در یمن چگونه است؟
ببینید، تا این روزهای اخیر چند باری هست که حوثی ها دارن به فرودگاه و مناطقی در جنوب عربستان سعودی حمله میکنن. یکی از حملات رو عربستان سعودی گفت که یک موشک به فرودگاه ابها اصابت کرد و از خونسا کردن و مقابله با تعدادی از حملات دیگه هم صحبت کرد. بعد از این حملات از هفته گذشته، تمرکزی که کرد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر روی تأسیساتی در صنعا بوده، به خصوص اینطور که این ائتلاف اعلام کرده چند آشیانه متعلق به هواپیماهای بدون سرنشین در فرودگاه صنعا و انبارهای از مهمات در این فرودگاه و همچنین در استانهای حجه و سعده رو هدف قرار داده. در سعده علاوه بر بمباران هوایی، شاهد جنگ های تن به تن بودیم. نیروی زمینی دو طرف با یکدیگر به شدت در چند محور درگیر شدند.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. دیدگاهتون را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار می کنیم، 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال تلگرام، شبکه پیامرسان تلگرام به نشانی @فرداگرام. چکیده اخبار 15:30 ایران.